رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان از جمله بانک ملی، اکادمی علم ها و کمیته جوانان تغییرات کادری صورت گرفت، چیزی که نمایندگان مخالفان بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه یا وفادار به حکومت حاضر میدانند. بر اساس فرمان رئیس جمهور از 16 ژانویه، فردوس طالبزاده 44 ساله رئیس بانک ملی تعیین شده، از پیشتر در مقام معاون ولی رئیس همین اداره بود. حاکم خالق‌زاده که تا این دم ریاست بانک ملی را بر دوش داشت، به یک کرسی خالی مانده معاون سروزیر نشست. در همین روز عبدالله رحمان‌زاده از منصب رئیس کمیته جوانان برکنار و یاور پرزیدنت در بخش رابطه با جامعه تعیین شد. به جایش در کمیته جوانان ذوالفقار گل‌احمدزاده آمده است. او وکیل پارلمان بود. قابل جان خوشبخت‌زاده را که از جانب دیسرنت به اثر دزدی متهم شده بود، رئیس نوی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان ماندند و تا این دم رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان بود. حالا این مقام را امام‌علی نصرالدین‌زاده صاحب شده است که 3 سال آخر به حیث یاور پرزیدنت کار میکرد. در فرمان پرزیدنت و قرارهای حکومت تاجیکستان سبب تغییرات کادری و یا از این منصب به آن منصب کوچاندن مقامداران را نگفتند. مخالفان میگویند که حکومت بیشتر شخصانی را به وظیفه‌ها تعیین میکند که سالهای دراز صداقتشان را آزموده است. همچنین گفته میشود که در بین آنها زنان کمند. مسئولان کارخانه کیمیایی خیمپک در شرک شخطه ولایت راستاوی لبیدان حدود 100 کارگری ناراضی تاجیک را از کار راندند. تقریبا 100 مهاجر روز 15 ژانویه امسال در این کارخانه به نشان اعتراض کارپرتایی کردند. آنها گفتند که مسئولان خیمپک مزد کارا بالا نبرده در آخر سال رخصتی پولی هم ندادند. یکی از مهاجران روز 16 ژانویه به رادیوی آزادی گفت که بعد از کارپرتایی آنها را دعوت کرده معاش نیم ماه را دادند و همزمان از کار جواب دادند. نمایندگان کارخانه مسئله را شرح نمی دهند. سفارت تاجیکستان هم برای شرح مسئله دست نارس بود. کارخانه خیمپک خلطه های پلاستیکی استحصال می کند. مقامات قرقیزستان روز 16 ژانویه خانه روزنامه‌نگاران مستقل را در این کشور کافتوکاب کرده، برخی را برای بازپرسی به اداره پلیس بردند. بالا تمیروف خبرنگار تحقیقگر میگوید که ماموران انتظامی به خانه 8 کارمند حاضره و سابق طرحهای تمیروف لایف و ایت ایت دسی رفتند. دلبر علما و رئیس طرح پلیت کلینیکا در یک ویدیو از صحنه های کافتوکاب در منزل تنیسن اسیبک خبر داد. اسیبک در این نوار میگوید که کارمندان حفظ قانون در دایره پرونده بی‌نظمی های عموی به خانه او آمدند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت که در متن ژورنالیستان طرحهای تمیروفلایف و ایت ایت دسه مضمون دعوت به بی‌ترتیبی های عموی آشکار شد. روز 15 ژانویه کافتوکاب در دفتر خبرگزاری 24 نقطه کیجی نیز جریان گرفت. مسئولان این رسانه را همچون شاهد از روی پرونده درباره تبلیغ جنگ در اوکراین پرسیدند. با وجود پرونده های زیاد نسبت به دونالد ترامپ که تحقیقشان ادامه دارد، او روز 15 ژانویه در آوازدهی اعضای حزب جمهوری خواه در ایالت ایوا از داوطلبان دیگر مقام پرزیدنت از همین حزب پیش گذشت. احتمال او در انتخابات تیرماه امسال در مقابل نامزد دموکرات ها جو بایدن قرار بگیرد. بر اساس آوازدهی در ایوا، والی فلوریدا رون دسانتیس 45 ساله در جای دوم و سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی 51 ساله در جای سوم هستند. ترامپ 77 ساله پرزیدنت پیشین آمریکا با تفاوت زیاد از رقیبان همحزبش پیش گذشته و 51% آوازها را از خود کرده است. معاش ماریا ورنتسوا، دختر کلونی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در 3 سال کارش در شرکت طبی نامیکو بیش از 944 میلیون روبل یا زیاده از 10 میلیون دلار حساب شده است. در این باره روز 15 ژانویه تیم رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی در گزارش تحقیقاتی خبر داد. تیم نوالنی میگوید که ورنتسوا از روی اختصاص اندوکرینولوژی است و از سال 2019 هم مؤسس و عضو شورای مدیران شرکت نامیکو به حساب میرود. تحقیقات تیم نوالنی معلوم کرد است که درآمدی اساسی نامیکو از همکاری با شرکت روسی ساگاز به دست می آید. این شرکت قسمان به یک شریکی نزدیک پوتین، یوری کوالچوک، یکی از ثروتمندهای روسیه مربوط دانسته می شود. در تحقیقات گفته شده است که به علاوه معاش در نامیکو، ورنتسوا هر ماه از دانشگاه دولتی مسکو نیز بیش از 1200 دلار معاش می گیرد. و گروه های مکاننگاری تاجکستان و قرغیزستان برای تعیین زیاده از 38 کیلومتر دیگری سرحد به سازش رسیدند، ولی در حال حاضر معلوم نیست که شرط سازش چی است و کدام منطقه ها را در بر میگیرد. بخشی از سرحد دو کشور نامعین و جنجالی است و طرف ها برای صاحبی به آن تلاش داشتند. مقامات تاجکستان به پیشنهاد تفصیلات در اعلامیه گفتند که سازش نو در نشست بادکن به دست آمد. این نشست از 10 تا 15 ژانویه امسال برگزار شد. انتظار می‌رود که نشست آینده حیات‌ها در قلمرو تاجیکستان گذرد. تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آن هنوز تعیین و نشانه گذاری نشده است.
خرج می‌شود. من به حال خیلی ارزان است. دست
سامان ارزان. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جنس باور
دارم. اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
مسئولان کارخانه کیمیایی خیمپک در شهر شخته ولایت رستاو لویدان حدود 100 کارگر ناراضی تاجیک را از کار راندند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تقریبا 100 مهاجر روز 15 ژانویه در این کارخانه با نشان اعتراض کارپرتایی کردند. آنها گفتند که مسئولان خیمپک مزد کار را بالا نبرده در آخر سال رخصت پولی هم ندادند. یکی از مهاجران روز 16 ژانویه به رادیو آزادی گفت بعد از کارپرتایی آنها را دعوت کردند، معاش نیم ماه را دادند و همزمان از کار راندند. او گفت
همون چند نفری که در ویدیو دیدن همه را جواب دادن، همه را برآورده شب نیم شب پیش کردن، یک تا اویلیشون رو گذروندن، یک تا اومده پیش کردن همه را.
این مهاجر افسود حتی با آنها اجازه ندادند که شب را در خوابگاه کارخانه روز کنند. با گفته او کارفرما آنها را فریب داد.
باید اولده داده اینها 15% اولیگ میخست، باید اولیگ ما 80 تا باید در کارتون پول میگذاشت، 80 تا کمش 75 تا ما باید اولیگ میگرفتیم. از من مثال آوردم 64 اولیگ من است، نه بچه هایی که هستن 45,000 گرفتگیان، تویز 49,000 گرفتگیان، 55,000 گرفتگیان، 59,000 گرفتگیان، کمی کمش 49,000 گرفتگیان.
در نوارهایی که به دست رادیو آزادی از این پیش رسیده بود دیده می شد که رهبران کارخانه عصبانی هستند و به طلب مهاجران جواب رد می دهند. سازمان های حامی حقوق مهاجران می گویند کارفرمایان روز پیوسته حقوق مهاجران را پایمال می کنند، ولی اکثرا به داد آنها کسی نمی رسد. نمایندگان کارخانه مسئله را شرح ندادند. سفارت تاجیکستان به زنگ های به تکرار رادیو آزادی پاسخ نداد. کارخانه خیمپک خلطه های پلاستیکی استحصال می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خدمات علاقه تاجیکستان خبر داد که کشور میخواهد از چین ایستگاه‌های بازوی اینترنت وارد کند. دفتر مطبوعات خدمات علاقه گفت ایستگاه‌های بازوی و جزهای آن با استانداردهای 5G از طریق شرکتی تکنولوژی هواوی تاجیکستان به کشور آورده میشوند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویس روحلو ارائه میکنم. الهام جاناتوف موینی رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در یک تماس تلفنی روز 16 ژانویه به رادیو آزادی گفت تا این زمان بیشتر از 1000 عدد ایستگاه بازوی نصب کرده شده، قرار است تا سال 2028 تعداد آنها به 7600 عدد رسانیده شود. مقامات نسبی همین تعداد موجگیری اینترنتی را طلبات زمان عنوان کرده، بیشتر شدنی چنین دستگاه‌ها را به بهتر شدنی سرعت اینترنت در کشور ربط می‌دهند. اتوف در پاسخ به سوالیان که چرا چنین تجهیزات از چین آورده شود گفت تمامی تجهیزات های علاقه موبیلی، ایستگاه های بازوی چی در اروپا و دیگر کشورها در خود چین استحصال می شوند. از این پیشتر خدمات علاقه خبر داده بود که در نزدیکترین فرصت تاجیکستان با شبکه های تلکامونیکاسیونی جمهوری مردمی چین پیوست می شود. بازار اینترنت در سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت سالهای اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. شکایت ها از سرعت و صفت اینترنت نیز همیشه شنیده می شود. از این خاطر مشتریان شرکت های موبیلی از این تصمیم مقامات تاجیک استقبال میکنند. بهرالدین سیمحیدینوف یکی از مشتریان شرکت های موبیلی میگوید
از اینترنت از خطای اگر وارد نه بهترین میشوه و سرعت اینترنت خوب میشوه. اکه این کارا را همین مقامات اگر صرفم نرود به مردم یادی صرفم نمیره میره همین فقط مقامات میتونن را پیشگیری کنن یا دستگیری کنن.
اما الهامجان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت
تجهیزاتی که ما میاریم اون در شبکه علاقه مبیلی جمهوری تاجیکستان استفاده برده میشه اتیپی اونون گذار. از چیزی که در داخلی دیگه دولت است این با ما ربط ندارد کار کردن نمیتواند بسته رادیو تلفن است.
کشوری چین که برای اینترنت نظارت سخت را جاری کرده دسترسی به بسیار شبکه های اجتماعی و سامان های خبری را محدود کرده است، با آوردن خط اینترنت از این کشور و نصب دستگاه های بازوی چینی در تاجیکستان نگرانی های همصدا میدهد که احتمال محدودیت ها را هم در استفاده اینترنت به تاجیکستان با ارمغان می آورد. تحلیلگران بر اینند که پورا به تجهیزات موبیلی چینی روی آوردن و همراه شوی با شبکه اینترنتی آن باعث دسترسی معلومات مخفی و خصوصی تاجیکستان برای شرکت و مقامات چین می گردد. رستم گولوف کارشناس فناوری های نوین همچنین تقویت مونوپولیا را بر اینترنت درست نمی شمارد و طرفداری اینترنت رسانی مستقلانه از طرف شرکت های گوناگون است. در آن صورت با منظور صفت خدمت رسانی مشتری حق انتخاب پیدا می کند. اما پیوست شدن به شبکه های تلکامونیکاسیونی چین را متخصصان چندان خطرناک به امنیت رقمی کشور نمی دانند. محمدی عبادالله مدیر صندوق جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت می گوید
موچقی که اگر که خطوی بیرونه اینترنت با دیگر سمت ها زیاد داشته باشه همون قدر برای ما استواری است. یعنی که ما حاضر تنها پیشتر از قرقیزستان میگیریم، حاضر از ازبکستان میگیریم. یعنی که اینترنت از ترانزیت کتی با همین دولت‌ها همین دولت‌ها بیر. اگر که باز یک دولت دیگر پیوست شود و مثلا در حالت‌های فورس ماژور میگیریم، در حالت‌های فورس ماژور اگر ما امکانیت باز یک خطی دیگر داشته باشیم که استواری تامین کند، برای چی نه؟
مدیر صندوق جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت به این نظر است که سانسور اینترنت در چین بعد دسترسی شهروندان تاجیکستان هیچ تاثیر نخواهد داشت، زیرا به تاکید او
خریدار داخلی و خریدار بیرونه، یعنی که وقتی که در داخل چین میفروشن و هر گونه سانسوری که میخوان کردن میگیرن، وقتی که بیرون از کشورشون میفروشن علاقه فیلتر نشده را مودا میفروشن که این تاثیر سنزورایی که برای خودشون کردگیان با ما نمیرسونه.
تاجیکستان با گروه کشورهای با ضعیف‌ترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می شود و یکی از سبب‌هایش را منتقدان به دستی خدمات علاقه دادن این سوهای زمانی سر درآمد و پیشرفته و پررقابت در تاجیکستان می گویند. رهبری خدمات علاقه را که 5 سال اخیر مونوپولیای خرید و تقسیم اینترنت را پورا در دست دارد، خودوی پرزیدنت بیگ صبور بر عهده دارد. رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 16 ژانویه اعلان کرد که منطقه های را در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق و سوریه هدف حمله های هوایی قرار داد. رسانه های ایران ویدیوی کوتاهی را نشر کردند که سر دادن مشک های سپاه پاسداران را نشان می دهد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در یکی از خبرنامه های سپاه آمده است که در این حمله ها مرکزهای جاسوسی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق نشان گرفته شده است. چند دقیقه قبل از نشر اطلاعیه خبرگزاری ریتز به نقل از منبع‌های امنیتی عراق گزارش داد که فعالیت فرودگاه اربیل پس از شنیدن صدای ترکیش قطع شد. سپاه پاسداران گفته است حمله ها به اقلیم کردستان در واکنش به کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران و جبهه مقاومت بود و در این حمله ها یکی از قرارگاه های جاسوسی اسرائیل را از بین بردند. خبرگزاری ریتی در گزارش دیگری نوشته است که صدای ترکیش از منطقه در حدود 40 کیلومتری شهر اربیل و نزدیکی کنسولگری امریکا شنیده شد. با این حال مقامات آمریکایی گفتند بناها و انشاءات وابسته به ایالات متحده در اربیل هدف حمله نبودند. شورای امنیت حکومت کردستان عراق در بیانیه اعلان کرد که در حمله اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 نفر زخمی شدند. این نهاد حمله های هوایی سپاه پاسداران را جنایت خواند. چند ساعت پس از این حمله ها مسرور باریزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، با نشر بیانیه در شبکه ایکس یا تویتر پیشین حمله های سپاه پاسداران را محکوم کرده گفت در این حمله ها چندین غیر نظامی کشته و زخمی شدند. باریزانی حمله های سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و نقض آشکاری حاکمیت عراق و اقلیم کردستان دانست و از حکومت مرکزی در بغداد خواسته است که در برابر آن موضع گیری کند. وی همچنین از متحدان اقلیم کردستان در جامعه بین المللی خواست نسبت به این عمل سپاه پاسداران ایران خاموش نیستند. خبرگزاری ریتز به نقل از منبع‌های امنیتی و پزشکی در عراق نوشت که یک تاجر میلیونر کرد و چند عضو خانواده‌اش در میان کشته شده‌ها هستند. بر اساس گزارش، خانه یک مقام بلندپایه امنیتی کردستان عراق و یک مرکز استخباراتی نیز هدف قرار گرفتند. ایران پیش از این نیز به موضع‌های در اقلیم کردستان عراق حمله کرده گفته بود که این منطقه محل فرماندهی عملیات گروه‌های جدایی طلب ایرانی و همچنین گماشته‌های اسرائیل است. سپاه پاسداران همچنین در خبرنامه دیگر با اشاره به حمله‌های مشکی خود به سوریه نوشته است که در این حمله‌ها قرارگاهی افرادی که در ترکش کرمان و حمله مسلحانه در سیستان و بلوچستان دست داشتند از بین برده شدند. حمله مسلحانه در ولایت سیستان و بلوچستان حدود یک ماه قبل صورت گرفت و بر اثر آن دست کم 12 کارمند پلیس ایران کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت آن را به عهده گرفت. مسئولیت حمله روز 3 ینور به مراسم یادبود قاسم سلیمانی در کرمان را گروه دولت اسلامی پذیرفت. در این حمله دست کم 89 نفر جان باختند. مقامات ایرانی برخی حملهوران را شهروندان تاجیکستان گفتند. جانب تاجیکستان تا کنون به این اظهارات مقامات ایرانی واکنش نشان نداده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوندنش چی؟ زنون رو بس بود همین یک هنر کشینند و زایند شیرانی نر.
اکثرا اونهایی که تحصیل و دانشمند بودن دختران را ضرور نمیدونند با چنین ادعا و شرح نادرستی این مصرع فردوسی میخواهند ثابت کنند که نظر و موقعشان درست است. ولی زنانی که حالا در زندگی جبری چنین عقیده و خرافات را میکشند میگویند این ادعا کاملا خطا است.
نخوندم که بایدم هسته که همین سینف یکمیم در همین سه چهار روز رفتگیم تمام شایمان شدم میگم کاش که میخوندم.
ندانستن گناه برای اون که نمیدونی بچه به فرزندت به یاردان کرده نمیدونی. نمیدونی قانونه تو یه فریب میکنن.
سلام خواهر. درود بیننده عزیز، امیدوارم این برنامه را انتظار بودید و آماده اید که سر یک موضوع مهمی دیگر برای زنان و دختران صحبت و اندیشه کنیم و نظری مشورت متخصص را بشنویم. شاید باور کنید شاید نه، اما هنوز هم هستند زنان و دخترانی که عموما خط و سواد ندارند. البته تعدادشون زیاد نیست، اما شماره دخترانی که از صنف 9 ترک تحصیل میکنند واقعا سبب نگرانی مقامات و سازمان ها در تاجیکستان شده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم چند پیش همین موضوع را مطرح کرد و از مردم خواست مانع تحصیل دختران نشوند.
کوشش میکند از صنف 9 برآورد، شوهر دمیجم فکر میکند که مشکلش آسان میشود، برعکس. و در اویله که پدر و مادر سواد نداشته باشند نفهمد چگونه معاشرت میکند، معامله میکند با فرزند خود.
از این پیش بنیادی اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان گفته بود 32% دختران بعد از صنف 9 دیگر خواندن را ادامه نمیدهند. به سبب های آن دیرتر رو میاریم. حالا توجه میکنیم به داستان زندگی یکی از این دختران که بی خط و سواد بودنش را عامل تمام بدبختی هایش میداند.
مرجانه به قول مردی کاری میکند، با اجرای کارهای گوناگون در خانه و زمین همدهگان خود از جمله کارهای وزنی ساختمان روز خود و کودکانش را پیش میبرد.
چی کاریم بگن میکنم فرق نداره، ترانشکانی های چکری توالیت های بخی درق پیبر کنی های روزی گوناگون پیش براو.
به مهاجرت رفت، ازدواج کرد و با 3 فرزند از شوهر جدا شد. حالا برای خانه نیم ساخته که سرپناه او و بچه هایش است با پیوندان شوهری سابقش دعوا و کشمکش دارد. برای جنجال های بی آخر که تا به زنازنی در پیش چشمی کودکان رسید، شوهر و خسرش را به جوابگری کشیده بودند و خود او هم به جزا نماند.
سپاما و بندی گاو می بستن می زدنم، کودکان تمشو می کدن، اما شوهر می زدنم، اما کسا می خیل خی. هفتش تا زکلچین دارم، دیسک دارم.
خانواده شوهر ادعاهای او را رد می کنند و خودی زن را گناهکار می دانند.
فقط می خواهد که ما را همیجا بدر کنه و خودش همیجا مسکون بگیره.
مرجانه شرمت و ساکنی 38 ساله ناحیه واسه سببی اساسی تمام مصیبت و بدبختی و زندگی سخت و پرماجرایش را در بی‌سواد ماندنش می داند. از بس که در آیله سیر فرزند به دنیا آمده است، مجبور شد از خوردی کار کند.
در اویله ما خیلی 12 نفر بودیم، پدر ما دنیا گذاشت، مثال شرایط نبود خوندن در. بعد اوچام خیلی نان میپخ رستا میروفتیم قطی اوچام نان میفروخ، مامای دک بودم میبردم میفروختم، خیامی خیلی سلفان میفروختم های مایدکی، مثال عذاب کلون شدم. تا همین روز هم محضب و در سر من سواد نداشتم. سال رفتم هم مسکو در این بچه را گرفتم. سال اگر سواد نداشتم ممکنم همین عذاب و در سر من همی آمد. یا می آمدم نیمی سال من یکان جا خوندگی می بودم. ممکن من گوده کم همی گرفتم. می برام هم یکان جا کوارتی را می ایستادم. ایمو مواشم اویله کم روزی فرزندام پیش می بردم. من سال یکان جا کار کنم اتانم. ای خودم باوری ندارم که من برام سومی کوارتی را داده بتانم.
به سببی بی‌سوادی او با گفته مرجانه فرزندانش هم رنج و عذاب می کشند. از آینده بچه هایش نگران است.
گودکای ما هم هر روز جنگ دوار هم میبینن. اوجه سلامتی گودکام هم ویران شدن. ممکن یا پگه خیلی ضرر به جامعه برسانن.
مرجانه تاریخ تولد فرزندانش را نمیداند و ماه و سالها را فرق نمی کند. کجا رسد تا کمک به فرزندان مکتب خان؟ خیلی میخواهد و با تحمل تمام سختی ها میکوشد تا کودکانش سرنوشت او را نداشته باشند.
دختر چند صنف یک بود. می اومد ای مکتب نمیتونست نویسونده، میگفت اوچه بیا مرای شام بتیم. افتیم اخو من نمیتونم بچم، بعد کوشش میکردم که همین عذابی ما کشیدم دخترم در آینده رنگ ما نشه. بعد امسایو را فیران میکنم گودا ککوی امسایو را میفتم بیا دختر جان هم دختر ما را ایشونته ما سومت میتم میفتم خیلی میامد دختر ها که امسای خونه در میشتم پیشون داخل میشتم دختر چم ایشون میدادن یک سومه در سومه دادم همی خیل پس پینی دختر چم یاد گرفت خدا شازی خیلی نبود دادر شازی او یاد میتا میشینو میگم تاکیچون میکنم بچه هم عذابای ما را اگر دیده سابوشین خشروب خونه را تون در روز بریم بین که پگر هنگی ما عذاب نکشید.
از آن افسوس میخورد که آواره با زندگی پرماجرا تلاش برای آموختنی خط و سواد نکرد. او زندگیش را چون یک نمونه عاقبت دور ماندنی دختران از تحصیل میداند. به دختران یک پیام دارد.
در شوهر گریزی نسته میشوه. بخونه مثال دیپلوم بگیریم پگر خیلی زندگی های خداوند هیچ کس رنگی ما نکنه خیلی خداوند پگر همی خیلی شدی اما دیپلومت با خودت کار میام مثال نما پدر مادر ندارم من هیچ جا نخونده من یکان در عمر ندارم من میرم روزش در بیستم سیستم دهستم پیبال میکنم مردم در مثال من از سومتا من نمیارم را من در زندگی چی بخرم سه تا گودکه نان خرن ما میخوام ایمی دخترو که همش بخونم بعد شوهر کنن
ای خونم بیرون برو من نمیدونم نمیدونم در اوجت خونه بکنم یکون جدا اون شخص بل میگیرم بسر ما میای این شخص بل میگیرم یایم چم
در تاجیکستان تحصیلی حتمی از صنف یک تا نه است. بعدی ختمی صنف 9 نورس می تواند تحصیل را در آموزشگاه و کالج های ادامه داده کسب و شغل را از خود کند. اما در اصل بعدی ختمی صنف 9 در برخی از خانواده ها دختران از تحصیل محروم می شوند. بنا به یک تحقیق 86% پسران در کشور تحصیل را در مکتب میانه تا آخر ادامه می دهند و از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. سبب هایی از تحصیل دور شدنی دخترانی نورس را جامعه شناسان به عقیده های نادرست خرافاتی بودنی بعضی از خانواده ها نبود شرایط یا دوری را تا مکتب می دانند. منیره عنایت و سابق وزیر معارف تاجیکستان می گوید این مسئله ساده نیست و باید با انجام یک تحقیق فراگیر در شهر و دهات کشور سبب های اصلی آموخته شوند. و از چند عامل نام برد که مانع تحصیل دختران در دهات تاجیکستان شده است.
شما نغز میدانید که از روی انانه های ماها دخترها بسیارتر با خوجگی خانگی خانواده بسیارتر مشغول هستند و اگر علال خصوص دختری کلانی باشد در اویله و یا وظیفهش که برادر و خوارچه های مایدش دیده برود از پشت گاو و مال نگاه و بین کردن در کار از پشت مور و از پشت بیم که مولیم خوردم دیدن نگاه کردن در کار خور در خانه های دخترهایی که در دهه زندگی میکنن میخواید بسیار و پرابلم اول این یاردم در خواجگی یاردم در نگاه و بین برادر و خوهر چهاش هست. البته اگر باید مکتب رود و وظیفه خانگی میگیرد مجبور میشد که خانه با درس تیار کند و یه وقتش یک و یک باره کم میشد.
البته هستند نمونه هایی که با گذشت سال ها چونین زنان و دختران توانستند با ادامه تحصیل سرنوشتشان را دیگر کنند. بنابرای آمار رسمی در 5 سال اخیر در کشور بیش از 2000 زنان و دخترانی که با سبب های مختلف مکتب نخونده بودند در مکتب های شبانه تحصیل کردند تا توانند زندگی خود را کم و بیش تغییر دهند. اما این شماره زیاد نیست. آنهایی که بی معلومات و خط و سواد میمونند چی؟ از منیره عنایت و پرسیدیم که بدترین عاقبتی از تحصیل دور ماندنی زنان با زندگی آینده آنها چی است؟
زن اگر سواد بلند زمانوی نداشتگی باشد و مادری حقیقی امروزانکی شده نمیتوند، یعنی ندانستن این گناه امروز با عصر 18 نیست، امروز ندانستن گناه برای اون که نمیدونی بچت با فرزندت با یاردان کرده نمیدونی قانون تو یا فریب میکنن نمیدونی زبان دیگه دولت رفته تجربه گویم اون دولت دیده و از خود کرده نمیتونی نتوان. آدمی که حیات خودش گویه که خط میزند از تمام اون چیزی که زمانه
مردم بشر تیار کردگی از وی استفاده برده نمیتونی.
هر سال صدها پدر و مادر برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیه فرزند جریمه می شوند. یکی از سبب های اساسی جزا گرفتن والدان از مکتب دور ماندن فرزندان آنها گفته می شود. با وجود قبول قانون و جزا دادن و جریمه کردن والدان برای مانع شدن به تحصیل دختران هنوز این مشکل جای دارد. چرا چنین است؟
جزا دادن که چه فقط مسئله حل نمیشن، علال خصوص اگر کار به انعنه ها تعلق داشتگی باشد. انعنه ها سالهای ده ساله ها صد ساله ها پیدا میشن، یک و یک باره و یا حل کردن نمیشن. این کار کاری دائمی جزاتی اویله ممکن یکان نتیجه هم نتید، برای اینکه قرش میبیاد آدمده کاری تو چه کاری من با اویله من با میگوده هر خیل بوبسته به مدنیت. لیکن فهمونده دیهی اگر فهمونده داده تانیم و دائمی میموند، فهمدید می؟ من یک اویله میدونم که در اونجا پنج دختر تولد شد، پدرشون یک دخترش به دستش نگرفت که اگر بچه میشد من وای رو به دست میگرفتم و تربیه از دختر رو به من چی میبه اوچش بیند.
این متخصصی صحای معارف پیشنهاد دارد که برای حل این مشکل سال تحصیلی حتمی در مکتب‌های میانه‌ای کشور باید بالا برده شود.
اگر دختر 10 سال خواند و الکی دختری 16 ساله بعد سنف 9 نیه و الکی 17 پر میکند قریب 18 میرود بابایا میرسد و شهروند میشد و مسئولیتش دیگه و دانشش دیگه و خواهش حیاتش دیگه. این دو سالی که ایلاوه میشد این بسیار چیزای حل میکند.
حق تحصیل و سواد گرفتن یک حق مهمی دختران است که همانو زیر پا میشود و به تأکید جامعه شناسان پیامد آن نه تنها برای یک خانواده بلکه برای یک جامعه میتواند خطر بار باشد.
تحصیل کردن دختران نسبت به پسران خیلی مهمتر است. وظیفه خانگی را مثلا اجرا کنه همراه بچه هایش چی تأثیر خواهد گذاشت؟ وقتی که زن در جامعه دانشمند است ملت پیشرفت میکند، رشد میکند.
بیننده عزیز، خواهران گرامی، شما در این باره چی نظر دارید؟ زیر این برنامه با ما نویسید یا اگر ضرور میدانید که کدام موضوع دیگری در این برنامه مطرح شود به استحاله پیشنهاد خود را با ما فرستید. حتما به نظر خواهیم گرفت. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش. آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلوف به قزاقستان برگشته با صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکزی تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکزی جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کار رو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تباران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مراتب است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم. ولی در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمام جمهوری قزاقستان تاجیکان اومدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمام سراسری گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما؟ کاری ما شروع شد از کشاده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک راهی هست، یک پولی هست بین تاجیک تبارانی گوییم جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی است. شما میدونید که مومن زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخوان دوستی ما بود، چیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشین اسمبلی خلق قزاقستان یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانف اشتراک کردن، یعنی خاص سفر کردن به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چورابینه های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد این سرفرازگردانیدن چند فعالان تاجیک تبارانی جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکاری یعنی تاجیک تبارانی قزاقستان از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفرازگردانیده شدند.
بودید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تبارانی قزاقستان مرکز، فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکلات فرهنگی بلکه این مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، این چیزها رو به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله رو بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی رسوندگی هستیم، و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونیم که شما ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد. و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کور نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو به معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امید داریم که این کور حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست. همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و می باشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از این از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تأسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند. دایم حتی سفری رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلباتی بیم زمانوی قطعی که آمدگی هستن برای هوای این مشکلی پیدا شدن و ما حضور میخواییم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتابهای نو یعنی کتابهای بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتابهایی که در ما هست در مکتبهای تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستن و ما میدونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب های نو شاعرها و نویسنده ها نویستگی هستند و می خواهیم که این کتاب های نو یعنی این از این شاعران از این نویسنده ها تامین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب ها استفاده برند و خوانند و دانند.
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه ها امتحان سپارند، یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیک ختم می کند ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد، اما یک چیز دیگه ای که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم ما روسیگه ما درهای ما خیلی بوز میشد، خیلی که میگون یک زبان دانی یک خلق دانی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم یعنی زبانی دولتی رو دانیم میتونیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه میتونیم آزادانه کار کنیم، یعنی تمام حقوق و تمام امکانات داده شدگی است. برای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دانیم، زبان روسی رو دانیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکانی مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته میخونند میبیاین. این سالهای خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم مکتبای تاجیکی، برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخی خلق تاجیک خیلی ضرور است. یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشن همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتور زیاد شده استاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتور زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان و فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساساً فعالیت تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانات دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود را پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گوی مهاجران تاجیک یاری خود ما را رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده را می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکان وفات میکنن، یکان مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوستات میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن مون بعضی اولایی که میدونیم که شرایط چون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی، برای آنها هم پولم روان میکنیم. این حالت هم بسیار شدگی است و غیر از این چیزا هم ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون گرفتن میتونند و یعنی بسیارش، یعنی با ماشین یکان مشکلی میشود، یکان کروهی بسیار میشود. ما از طرف حقوقی را یاردم دویم داده استادیم و میدهیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن اکبر جان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید و تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
I'm مزاری لگی جار در دل من مان